بسم الله الرحمن الرحیم. ما در بحث تربیت به معنای خاص که وارد شدیم، گفتیم ابتدا تربیت خانوادگی را و مسئولیت‌های تربیتی خانواده را بررسی می‌کنیم. این بحث ما بود. در اینجا گفتیم که برای اینکه حدود وظایف رو بشناسیم، میریم سراغ ادله و چی که بخش اول آیات بود که در اینجا 20 آیه رو بررسی کردیم و حاصلش هم این شد که از آیات اون چی که استفاده میشه یک وظیفه از شبد که تربیتی در حوزه تربیت دینی و اخلاقی و از شبد که و یه مقدار هم جسمانی اونهاست که حدودش را ملاحظه کردید و حدودش را دیگه اونا ملاحظه کردید. ما حالا باز بعد از روایاتی جنبندی بیشتری هم داشتیم، اما میام روایات و اخبار. فکر میکنم حدود 20 آیه را بحث کردیم، تا تعدادی از آیات در یک از شبد که چیز قرار میگیره. فلزا اگر اون مجموعه آیات مشترک رو بخوایم چه بکنیم، بوده 7 تا مثلا 8 آیه یا 9 از آیات می شود. و اما در اخبار عرض شود که توائف و گروه هایی وجود داره که یک گروه از اخبار مربوط به تأدیب، اخبار وارده در باب تأدیب. عرض شود که این اخبار، این بحث تأدیب رو ما فکر میکنم دو بار در طول این سالها بحث کردیم، هر بار از یک زاویه. یک بار همون اوائله که آقای حسین زاده از اون دوستان قدیم هستن که اونتون بحث ها کردیم، یک بارم سال قبل یا قبلش در باب همون وظایف آموزشی به نحوی این روایات مطرح کردیم و این برای بار سومه که با این زاویه دیدی که الان میخواییم بحث بکنیم مطرح میکنیم. و عرض شود که تا اونجایی که حالا جهاتش که من یادداشت مختصری که دارم اونجا بوده و گفتیم، سعی میکنیم خیلی تکرار نکنیم، ولی یه مقدارش هم حالا شاید یک یاداوری و تکراری درش باشه. ما عرض شد که این روایات را سه دسته کرده بودیم، خود این روایات باب تأدیب را سه دسته کرده بودیم. عرض شد که یکی اونه که میگه عرض شود که وظیفه تأدیب برای والدین، حالا یا والد یا والدین ذکر میکنه. یکی روایاتی که عرض شود که تأدیب را حق ولد میداند، و روایاتی هم که وظیفه تأدیب برای والدین به طور مطلق. بعضی روایات هم هست که تأدیب را وظیفه میداند در شرایط میداند در سنین خاص. حالا ما ترتیبش اینجوری نوشتیم، شاید منطقیش کمی تغییر میدادیم، اون یک و سه را در کنار هم قرار میگیره بهتر بود. اما حالا من این روایات رو اون وقت خوندیم، بعضیش رو عرض میکنم اینجا. شاید مناسب بوده باشه که ما همون حق را اول قرار میدادیم، بعد اون دوتا وظیفه هم رو که بیان به اصطلاح تکلیفی داره نه وضعی، اون رو بعد در کنار هم قرار میدیم. حالا مهم نیست. اما اون چه که مربوطه به اون دومی که تأدیب رو حق میدونه میشه اینجا ذکر بکنیم. یکیش همون رساله حقوقه. راجع به رساله حقوق سندش دیگه من اینجا بحث نمی کنم، چون اینو دیگه خیلی مفصل اونجا بحث کردیم، به اون نوارها یا نوشته ها میتونید مراجعه بکنید. البته راجع به سندش همون اوائل سال 70 و چند کردیم بحثی کرده بودیم، اون کام سند رساله حقوق بحث کردیم و مشکل قصه اینه که اون اولی که سندش گفتیم که میخواستیم اینشم نگیم، گفتیم دیگه حقوق بود دیگه، آدم یه اطمینان عرفی به نحو نسبتا مناسب اینو تو همون کتاب قضا فقه القضاش آورده فکر میکنم. بحث مفصلمون خوب همه جوانبشو بهش ظاهرا مثلا تا حدی که ممکن بود پرداختیم در تصحیح سند این. این من حیث سنده. و اما متنش اینجا اینه، و اما حق حضرت میفرماد و اما حق و ولدک فان تعلم انه منک و مضاف الیک فی عاجل الدنیا بخیره و شره و انک مسئول عما على ربه والمعون على طاعته فعمل في امره عمل من يعلم انه مثاب على الاحسان الي معاقب على الاساءه الي. این تعبیری است که حضرت در اینجا دارند که انك مسئول عما وليته من حسن الادب، از اون چه که تو متولی اون قرار داده شده ای که تأدیب درست و خوب اون فرزند باشه و دلال علی ربه و المعون علی طاعته. این ذیل این و رساله حقوق این است که گفتیم که اصل در جا امر داره و همه اینها رساله حقوق بخش هایی از اون حقوق واجب است، یه بخش هایی هم که ما دلایل دیگری داریم حمله برای این در این رساله حقوق که یک طایفه دوم در اینجا هست بحث هاش ایناست. یکی سندش بود که اشاره کردیم، یکی دلالت بر وجوب بود و عرض شد که بعدی هم مفهوم ادب، مفهوم ادب و تأدیب که اینم ما مفصل هم سابق هم پارسال صحبت کردیم و حاصل اونچه که ما عرض کردیم این بوده که عرض شد که من اینجا نوشتم از ظاهر کما اکدنا سابقا انه یشمل الافعال الحسنه و حیاتها و صفات نفس الحسنه و اشهد که و لعل الادب یشمل ما هو المستحسن عند العرب عند العرف الذي يتغير بالتطور الزمان والمكان. این چیزیست که حاصل همه اون بحثاییست که ما سابق داشتیم. گفتیم که ادب ابتدا ممکنه که یک حالتهای ثانوی یک فعل میگفتن، ولی با استناد به روایات و شواهدی که اون وقت داشتیم گفتیم ادب اینجا معنای خاص نیست که ویژگی های یک فعل باشه، بلکه ادب هم خود کارهای نیک را میگیره، هم صفات نیک روحی را میگیره و هم عرض شود که اون آداب عرفی که عرض شود که در جاهای مختلف هست اونها رو شامل میشه. یک چیزهایی است که افعالی است که شرع اون را واجب یا مستحب دانسته، یک صفاتی است که شرع اون را واجب یا مستحب دانسته و یک آداب و رفتارهای اجتماعی است که به عنوان اولی در شرع واجب یا مستحب قرار داده نشده ولی در عرف اجتماعی به عنوان یک کار خوب مثلا به حساب میاد. این که البته اینا غالبا اینا یک عناوین کلی فقهی هم داره، ولی این که عرض شود که مثلا وقتی کفششون رو چجوری در بیارن، کجا بگذارن، نظمی داشته باشه، نمیدونم چی باشه، ولی اون که اینا عناوین فقهی هم داریم که اونام را میگیره، ولی اگه اونم نباشه این ادب‌های عرفی عرض شود که با اون چیز عقلی هم تأیید میشه و شرع اون را تأیید میکنه. اینجا هم که گفته میشه که ولیته من حسن الادب، این که شما خوب او را تأدیب بکنی، ظاهر این مفهوم همون شمولش هست و عمومشه که هم اون محسنات شرعیه را میگیره هم محسنات عقلایی و عرفی را میگیره، چون حمل این مفاهیم بر مفاهیم شرعی و انسلاخش از اون مفهوم عرفی شاید خیلی وجهی نداشته باشه. اینم یک وجه در اینجا که با این ترتیب اون وقت در حقیقت یک مسئولیت تأدیبی را میذاره رو دوش خانواده. حق ولد کم که میگید، حالا اینو بعد میگیم، برای پدر یک حقی برای فرزند بر دوش پدر نهاده شده که عبارت است از حسن ادب، که خوب تأدیب بشه، آداب و عرض شود که سلوک درست به او داده بشه، که این تأدیب را به معنای مطلق در واقع جزء وظایف قرار میده. بله آره. گفتیم چرا گفتیم فعلم، چون میشه کیفیت نفس، همه افعال کیفیت شخصیت هست، ولذا تو روایات انواع افعال رو میگه این ادبه. صفات نفس هم که کیفیت نفسه، افعال هم کیفیته، صفت فعل هم بازی کیفیت فعله. آره همش میشه، ولذا گفتیم شامل همش میشه و شواهد آوردیم. اصلا شما واژه ادب رو برید توی قرآن ببینید، توی روایات ببینید، انواع فعل ها و کارها و نیکی ها همش رو میگه این ادبه، همه اونا رو میگه ادبه، به خاطر همین تعمیمی که داشته. این رو ما اینجوری گفتیم دیگه، هم سابق اینو گفتیم که بعضی دوستانم قبول نمیکردن، من جایی که اینو میگفتم و اون برادری هم که اشکال میکرد و ما هم جوابش میدادیم، یادم مال 10 سال قبل و هم این که، ولی با مراجعه به روایات و چنا به نظرم در این نمیشه تردیدی کرد. یعنی بحث این نیست که در اینجا میخواد بگه تأدیبش بکن، یعنی اون مثلا سفره که حالا میخواد غذا بخوره این آداب غذا خوردن رو به او یاد بده، این روایت قطعا اینو نمیخواد بگه، این چیزای مهمتری رو داره میگه. تأدیب درست قطعا یعنی نماز خوندن، روزه گرفتن، نمیدونم شخصیت خوب پیدا کردن، صفات خوب به او دادن، قطعا اونا رو داره میگه. نمیخواد فقط اون ادب معنای خاصی که هست، ادب قضاه، مثلا آدم قاضی وقتی قضاوتش رو کار نداره، میگه اون چجوری، اون ویژگی های قضاوتش، ویژگی های غذا خوردن، ویژگی های نمیدونم چی، این اون نمیخواد بگه. قد بله بله ولی این فعله، یعنی قطعا اینو میگه که یعنی خوب نماز به اون نماز یاد بده. حالا اجازه بدیم ما برای این بحث نشیم، چون دو بار ما خیلی مفصل بحث کردیم، یعنی هیچ تردیدی در این نیست که نمیخواد آداب و معنایی که تو فقه میاد که ویژگی های فعله، اصل ادب ویژگی های فعل بوده، بعد ویژگی های نفس هم گفته شده، بعد تعمیم پیدا کرده به خود اون صفات و افعال. ما این تعمیم رو قبول داریم، هم به اصطلاح کلیش به شواهدی که در روایات داره، هم با فضای خود روایت اینو قبول داریم. اینم یک بحث که بنابراین ادب یک مفهوم، یعنی مثل همینی که الان میگیم با تربیتش بکنه اینجوری میشه تأدیب، حسن ادب یعنی حسن تربیت، که تربیت هم شامل رفتارها، صفات، همه اینا میشه. حالا عرض میکنم خب این که اینجا شد، ما بحث چهارممون اینه که عرض شود که مثل بسیاری از جاهای دیگه اینجا این مفهوم ادب و تعمیم عام است و شامل صفات، افعال و خصائص صفات و افعال هر سه را در بر میگیره. خب و اطلاق داره، عام است و اطلاق دارد، چون عامه و اطلاق داره، هم عرض شود که واجبات رو میگیره هم مستحبات را. اون وقت با توجه به اطلاق ادب نسبت به اوصاف و افعال واجب و راجح، افعال واجب و راجح و راجح هم اعم از شرعی و عرفی، چون گفتیم راجح های عرفی را هم میگیره، اون وقت یک تعارضی میان ظهور در روایت در وجوب و این اطلاق پدیدار می شود. این همون تعارضی است که مکرر در جای مختلف ما بهش اشاره کردیم. کجا بهش اشاره کردیم؟ فوری بگید. طلب الانفریزه، تعاونوا علی البر و التقوا. اینو جایی بوده که میگفتیم یه تعارضی بین هیئت و ماده پیدا میشه. هیئت و ماده، هیئت یعنی وجوب، هیئت و متعلق اون، حالا یا ماده امر یا متعلقشه. ببینید میگه تعاونوا علی البر و التقوا، تعاونوا ظهور در وجوب داره. بر و تقوا واجبات نیست، بر و تقوا مستحبات هم رو میگیره. یا تعاونو باید بگیم که اعم از واجب و مستحبه، یا بر و تقوا باید بگیم چیه؟ فقط اینجا مقید میشه به واجبات. و این یه تعارضی است بین ظهور صیغه در وجوب و ظهور بر در اطلاق. اینجا هم یه چیزی شبیه اون میشه. حضرت دارم میفرمود که حق او اینه و وظیفه تو این است که او را تأدیب بکنی. حسن تأدیب وظیفه توست، این واجبه. عرض شود که از اون طرف ادب میگیم که همه کارهای خوب و صفات خوب رو میگیره. عرف نمیپذیره که بگیم وظیفه واجب او اینه که حتی به مستحباتش هم رو نسبت به مستحبات هم تربیتش بکنه. البته اینجا این تعارض به اون شدت نیست، چون ممکنه کسی بیاد بگه که نه، وظیفه او اینه که تأدیب بکنه، واجب اقدام به تأدیب بکنه ولو نسبت به مستحبات. توجه کردید؟ ممکنه اینو بگه، ولی خیلی بعیده که اینجور چیزی چی باشه که بگیم حتی نسبت به مستحبات هم وظیفه الزامی او این اقدامه. این چون خیلی بعیده، این پیشفرض رو ما مسلم میگیریم و مستبعد میدونیم، با این پیشفرض اون وقت اینجا تعارض پیدا میشه. یا باید بگید که این مسئولیت، مسئولیت رجحانیست، یا باید بگید مسئولیت، یا بگید که نه، مقصود از آداب اینجا همون افعال و صفات و رفتارهای واجبه که باید او رو به اون تربیت بکنه. یکی از این دوتا کار رو باید انجام بدیم. ما گفتیم که یه راه دیگری هم ممکنه اینجا پیدا بکنیم. پس توجه کردید، یعنی برای حل این تعارض، برای حل این تعارض، حل تعارض در اینجا و نظائر این از این قبیل ما خیلی در آیات و روایات داریم. تو طلب العلم فریضتون هم اگر اوایلی که ما بحثشون رو میکردیم عرض کرده ایم، طلب العلم فریضتون، خب فریضتون یعنی واجبه، ولی معلومه که طلب هر علمی واجب نیست، حتی علم دینی هم اگر بگیم. پس یا باید بگیم فریضتون هم مبالغه است در استحباب، یا باید بگیم که مقصود از علم در اینجا همون شناخت تکالیف واجبه که میگه واجبه. یکی از این دو تا باید بگیم. حل تعارض در این موارد به یکی از این وجوهه، یا اینه که بگیم که رفع ید از وجوب بکنیم و اطلاق متعلق رو بپذیریم، بگیم روایت میگه که حق رجحانی اوست، وظیفه رجحانی پدر و مادره که نسبت به اوصاف و رفتارها اونا رو تربیت بکنن، و هم با واجبات جوره هم با مستحبات. یا رفع ید از وجوب بکنیم یا رفع ید از چی بکنیم؟ اطلاق اون ادب بکنیم، بگیم اینجا مقصود آداب واجبه، افعال و صفات واجبه. پس یا وجوب رو با دست برداریم بگیم اینجا استحباب رو قائل بشیم، یا باید وجوب رو بگیریم ولی اطلاق رو برداریم بگیم افعال و صفات واجب واجب است که بر تربیت بکنه او رو، که مثلا نمازش واجبه با تربیتش بکنه که بخونه، چیزای واجبه داره میگه نه چی. این دو تا راهه. یک راه سوم هم این بود که امر را عرض شود که در جامع وجوب و استحباب استعمال شده باشه، هم بکنیم استعمال بشه، یعنی بگیم که این که نه این که بگیم وظیفه اینجا الزا وجوبی است اطلاقو بگیریم، نه اینم که بیان بگیم وظیفه اینجا همون مستحب مقصوده، بلکه بگیم این در جامعه به کار رفته. این میگه که مسئولی از اون چه مسئول تأدیب فرزندت هستی، یعنی در جامعه بین وجوب استحباب، یه جایی واجبه یه جایی مستحبه. تعاون و علل بره و تقوام اینطوری، تعاون همون رجحان مطلق را داره میگه که در جاهایی میشه واجب در یه جایی میشه مستحب. این هم یه راه حلی است که ممکن است کسی انتخاب بکنه. اگر ما این راه حل آخر را نپذیریم و بگیم نه بالاخره اینجا یا با وجوب باشه یا استحباب، از شود که بین اون دوتا ما تفاوت داره دیگه، یعنی قاعده کلی ما نداریم، باید ببینیم که مجموعه شرایط یک دلیل کدام از این دو ظهور را قوی تر میدونه. البته اگر کسی بین اون دو تا وجه اول، راه حل اول اگه بخوایم داوری بکنیم، اگر کسی بگه ظهور امر در وجوب بالوضع است، این بحث اصولی اینجا موثره. اگر کسی بگه ظهور امر در وجوب بالوضع، اون وقت عرض شود که تعاون و ظهورش بالوضع در وجوب اطلاق با مقدمات حکمته، ظهور وضعی بر مقدمات حکمت مقدمه. اگه بگه بالوضع، اگر بگوید وضع رو نگه به حکم عقل بگه، توجه کردید؟ و خب باز ممکنه یه مقداری کسی بگه این مثلا یه حکم عقل بر اون مقدمات حکمت مقدمه، نه به اون شدت ولی باز هم ممکنه. اما اگر کسی بگه که وجوب در صیغه اخذ نشده در موضوع له و ما وجوب رو از اطلاق به دست میاریم، اون وقت این ظهورها همه میشه متکافئ میشه، چون اطلاق رو ما از مقدمات حکمت به دست میاریم، وجوبم رو از مقدمات حکمت به دست میاریم، که خیلی ها همین رو میگن. اون وقت این دوتا وجوب ها ظهورشون از لحاظ فنی کلی قصه اینا همه میشن متکافئ و متعارض. پس اگر کسی ظهور امر را در ظهور صیغه را در وجوب بالوضع یا به حکم العقل بگه، بعید نیست که بگیم بنابر این دو مبنا ظهور وجوب را باید بگیریم و اطلاق بر را بر دست برداریم یا اطلاق ادب را دست برداریم، فقط میشه تکلیف وجوبی را داره میگه. اما اگر بگیم ظهور امر در وجوب، ظهور صیغه امر در وجوب به اطلاق و مقدمات حکمت هست، اون وقت تعاون ظهورش در وجوب با مقدمات حکمت، برم ظهورش در اطلاق با مقدمات حکمت، اینا همه میشن متکافه. بعد از اینکه تکافو پیدا شد و همسنگ شدن، مورد به مورد با دید ممکنه مثلا کسی این روایت مثلا رساله حقوق رو میبینه بگه که این چیزایی که اینجا گفته شده این وجوبش قوی تره، برای اینکه گفته حق و ولده، که بعد میگه مسئولون اما ولیته، بعد میگه فعمل فی امره عمل من یعلم انه مصاب علی الاحسان الی معاقب علی الاساعه الی، مثلا بگه مجموعه اینا ظهور امر در وجوب قرائن داخلی در این جا کلی نه داریم، این ظهور رو تقویت میکنه، اون وقت باید بگیم حمله بر وجوب میشه. اگر هم اینجور قرائن خاصی نباشه اون وقت اینا تعارض میکنن، تساقط میکنن این دوتا ظهور، و قدر متیقنش اون وقت همون رجحان میشه، چون میشه قدر متیقنش. در اینجا اون وقت حالا این بحث فرمولای کلی قصه است از نظر اصولی، در اینجا ممکنه کسی بگه این بیانات و این تأکیدات مثلا ظهور در وجوب رو تقویت میکنه، ممکنه کسی این رو بگه که اگر ما سیاق اون حقوق رو نبینیم، چون تو حقوق یه جاهای مستحبی هم هست، بعید نیست که این ظهور وجوب رو قوی تر بدونیم. این اگر بین این راه اول و دوم بخوایم حرکت بکنیم،
اگر دلیلی داشته باشیم و دو مرد
ما اگر نکته خوبی داریم میگین، من کاملا به ذهنم بود و اون وضع سومه، میشه بگیم این در جامعه به کار رفته، یه جایش واجبه یه جایش مستحبه، ولی این راه حل سوم مشخص نمیکنه که حالا کجاش واجبه کجاش مستحبه. اگه این میخواید بگید دلیل دیگه ای باید برای ما مشخص کنه که این کجاش واجبه کجاش مستحبه، این نکته خیلی مهمی است که باید بهش توجه داشت. ما اگر راه حل سوم بریم بگیم که این در جامع به کار رفته، یه جایش وجوبه یه جایش مستحبه، ولی کجاش واجبه کجاش مستحبه دیگه از این دلیل نمیتونیم چیزی به دست بیاریم. این عملا میشه مثل همون وجه دوم، یعنی خیلی با اون فرقی نمیکنه از نظر فنی و اینها، بار دلیل یعنی بار محتوای تفسیری میاد بالا، یعنی میگیم تعاون و علل بره و تقوا یک چیز خیلی وسیعی داره میگه، ولی مصداق رو برای ما مشخص نمیکنه. کاملا درسته، بله. ولذاست که اگر ما احتمال دومم بگیم، احتمال سوم بگیم، راه حل سوم رو پذیریم، در حقیقت عرض شود که یک بیان تفسیری قشنگی میشه، ولی به لحاظ فقهی قصه چیز خاصی رو بگه. قرینه داخلی است تو تعاونو، مثلا بگه که خود وجوب و استحباب اون متعلق خودش قرینه میشه که این وجوب مال اونه استحباب مال اونه، این ممکنه کسی این رو بگه، ولی بازم این از نکته هستا، یعنی ممکنه بگیم این تعاونو همون راه حل سوم رو بگیم که هم در این هم وجوب هست در یه بخشی هم استحباب، منتها در یه جاهایی ما نمیتونیم تشخیص بدیم کجاش وجوبه کجا استحبابه، ولی اینجا ممکنه بگیم قرینه عرفی داریم برای اینکه تو واجبات این میگه واجبه، در حوزه مستحبات این میگه مستحبه، یعنی این دلیل اومده هم وجوب رو میگه هم استحباب را، وجوب و در اون قسمت استحباب و در اون ممکنه
بگیم
بله اونجا یه قرینه داریم که حتی در واجبات هم که تعاونش واجب نیست، اون تو همه چیز میخواد بگه مستحب به تعاون بکنید، اونجا بعید نیست که اون استحباب رو ما مثلا چی بکنیم مقدم بداره، ولی در اینجا این تأکیداتی که وجود داره آدم فکر میکنه نمیتونه بگیم وجوبی تو این اصلا نیست، وجوبی هست. ولذا در مجموع حاصل این بحثا اینه که این رساله رو یا باید بگیم که مخصوص به واجبات وجوب رو برای مقدم بندازیم، تربیت در حوزه واجبات و محرمات مثل همون قو انفسکم و اهلیکم نارا، یا اگر شمولم داره اون وقت به همین شکلی که عرض کردیم با قرینه عرفی که اینجا وجود داره نسبت به واجبات میگه واجب و نسبت مستحبات هم یه شمول استحبابی داره، یکی حاصل سخن اینه دیگه. بله عرفیات وقت تو عرفیات دیگه میشه مستحب دیگه، آره میگه استحب، این که روایت هم دیگه مثلا میگه که چی از تعمیر نقش روایت معتبر نیست، میگه که او رو تربیت بکن مطابق عرفی که او بهش نیاز داره زمانی که او بهش نیاز داره، چیه روایتش بخونید؟
خب
زمان کامل غیر مثلا همچنین چیزیست دیگه. عدبوهم با مثلا همچنین به آداب زمان خودشون تربیت کنید، تو این سنت های امروز خودتون اسیر نکنید بچه را، او باید بیاد تو اون فضا کار بکنه، برای اون تربیتش بکنید. اون همین در واقع آداب عرفی است که بعد میخواد محقق بشه و اون طبعا مستحبه، الزامی درش نیست، مگر اینکه در حد عناوین ثانویه پیدا بشه، یعنی او ضرر بکنه یا نمیدونم زندگیش به هم بخوره، این مسائل ثانوی.
ما
این دایره
فقط آداب عرفی
بله دیگه خارج میشه دیگه. بله ما با قطع نظر از این تعارض میگفتیم ادب اطلاق داره، ولی این وجوب رو اگر محکم کردیم اون دیگه چی میشه؟ مگر اینکه البته اون آداب عرفی که با یک عناوینی وجوب داشته باشه، ولی پیاده نفسه بله. ولی اگر با روش سوم بیاییم و بگیم اینجا قرینه داره که میشه بگیم کجاش واجبه کجا مستحبه، اون وقت دیگه میگیم نسبت به اون حد میگه واجب، نسبت به اون میگه مستحبه. این نظریه هم با اون بحث اصولی ما ربط داشت دیگه، یه دقایقی در این بحث اصولی ما بود که میتونست این نظر سوم بگیم رو همه انظار، نمیشد این راه حل سوم گفت، یک پیچیدگی خاصی تو اون بحث اصولیش بود که خود منم الان جزئیاتش همش تو ذهنم نیست، ولی میدونم خیلی روش کار کردیم اون وقت تو بحث اصولمون. عرض شد که دیگه خسته شد.